بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی نظریه حضرت امام در خطابات قانونیه بود. اشکال اولی رو که به نظریه حضرت امام اشاره کردیم این بود که کلی طبیعی یا عنوان به تعبیر حضرت امام بما هو کلی و بدون انحلال به افراد نقابلیت تعلق خطاب رو داره و نه موضوع تفهیم و تفهم قرار میگیره. خب اینجا یک سوال مطرحه، اگر عنوان نه قابلیت تعلق خطاب داره و نه موضوع تفهیم و تفهم است، پس چرا در احکام شرعیه در ظاهر ادله احکام تعلق گرفته به کلی طبیعی؟ یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا و امثال اینها. پاسخ روشنه، تعلق خطاب به کلی طبیعی به این جهت است که خطاب به تک تک افراد برای قانون گذار در یک دستگاه تقنین برای تک تک افراد خطاب احتیاج به یک دستگاه عریض و طویلی داره و این کار لغوی است که یه قانونگذار بیاد برای افراد تحت نظر او، برای تک تک افراد یه فردی رو بگماره که هی به تک تک افراد بگه یجب علیک الصلاة، یجب علیک الصوم و امثال ذلک. لذا مقننین برای اینکه از این عمل طولانی خلاص بشند میان کلی طبیعی رو به ما هو فانیان فی الافراد موضوع حکم قرار میدن. لذا در احکام تقنینیه به هیچ وجه نگاه استقلالی با عنوان با اون کلی طبیعی نمیشه، بلکه بما هو فانیان فی الافراد موضوع حکم قرار میگیره. نظیر این هم در همه علوم رایجه، وقتی بر عناوین آثار بار میشه در کثیری از موارد بار شدن آثار به اعتبار معنون و افراد و نه عنوان گفته میشه بعض الحروف به مدخولشون جر میدهند. آیا مقصود کلی طبیعی بعض الحروفه یا نه به ما هو فانیان فی الافراد و مصادیقه، یعنی من اینجوریه، الا اینجوریه، حتی اینجوریه و امثال اینها، یا گفته میشه ادات استثناء چنین حکمی رو دارن، اخراج میکنن مدخولشون رو از تحت عنوان کلی سابق، یا گفته میشه فعل ماضی معناش چنینه. آیا مقصود عنوان فعل ماضی است این عنوان یا نه به ما هو منحل الی الافراد، یعنی عنوان کلی که مطابق با افراده، یعنی ضربه چنینه، یعنی جلسه چنینه، یعنی اکله چنینه مثلا. پس بنابراین اشکال اول این است که عنوان به ما هو عنوان نه قابلیت تعلق خطاب داره و نه موضوع تفهیم و تفاهم است. اشکال دوم، دو نکته را اشاره کنیم بعد اشکال دوم روشن میشه. نکته اول، علی مسلک عدلیه هر تکلیفی از ناحیه شارع لأجل ملاک و غرضی است، جعل تکلیف بلا ملاک و بلا غرض فی‌المتعلق لغو است. نکته دوم، هر تکلیفی نسبت به منخوت و به اطاعت و عصیان می آورد و لا معنا که اطاعت و عصیان یک تکلیف به غیر منخوت و به باشه. خب بعد از این دو نکته روشن، سؤالمون از حضرت امام این است که در احکام شرعیه ملاک و غرض ببینیم در کجاست، تا لا محال تکلیفم باید همونجا باشه. آیا قیام ملاک به عنوان است یا قیام ملاک به معنون است؟ کلی طبیعی غیر منحل به افراد ملاک دروست یا ملاک در افراد این متعلق حکم است؟ بلا شبه هر مصداقی که محل قیام ملاک باشه تکلیفم همونجاست. خب در نماز غرض از صلات قربان بودن و قرب الالله هست، غرض از صوم فرض کنید صحت بدن است یا تقواست، غرض از صلات انتهاء عن الفحشاست. سؤال این است که این ملاک ها قائم به عنوان است یا قائم به معنون و مصادیق است؟ عنوان کلی صلات انتهاء عن الفحشا میاره یا مصادیق صلات این خصوصیت رو داره؟ خب بلا شبه این ملاک ها و اغراض در مصادیق است. خب نتیجه این میشه شما میگویید ملاک قائم در افراد متعلق است ولی تکلیف منحل به اونا نمیشه، متعلق تکلیف عنوانه. خب نتیجهش اینه ملاک یک جاست ولی تکلیف جای دیگره. این قابل قبول نیست. من جانب آخر اطاعت و عصیان که معلول وجود تکلیف است در کجا متبلوره؟ آیا اطاعت نسبت به طبیعی غیر منحل الی افراد لحاظ میشه یا نه؟ بلا شبه اطاعت تحققش نسبت به افراده و هاکذا عصیان. معنا داره آنجا که اطاعت است شما تکلیف انحلالی نداشته باشید، آنجا که اطاعت و عصیان است تکلیف نسبت به اون نیست، و آنجا که تکلیف است که عنوان باشه اطاعت و عصیان در رابطه با او متصور نیست. و هل هازا الا انفکاک معلول عن العله؟ و این که بعضی از تلامذه امام رحمهم الله با توجیهی خواستن بگویند آن عنوان که تعلق به الحکم جامع انتزاعیست، اینم فایده نداره، اینم مفید نیست. چرا؟ به خاطر این که جامع انتزاعی یا نگاه این است که منحل به افراد است و یا منحل به افراد نیست. جامع انتزاعی غیر منحل به افراد که باز همین محظورات رو داره، و اگر جامع انتزاعی در حقیقت منحل به افراد است، یعنی این مصداق و آن مصداق و آن مصداق که در نتیجه باز حکم مستقیما متوجه افراد خواهد بود، این هم اشکال دوم به حضرت امام. اشکال سوم به کلمات حضرت امام این است که ایشان در خطابات شخصیه قدرت و ابتلاء رو نسبت به مخاطب سنجیدن. فرمودن در خطابات شخصیه قبول داریم، چون مخاطب شخص است باید خطاب مقدور او باشه و مورد ابتلاش باشه، و الا خطاب مستهجنه. لکن در خطابات قانونیه چون مخاطب و متعلق عنوان است، همین قدر اکثریت افراد این عنوان خطاب مقدورشون باشه و درگیر باشن، دیگه خطاب قانونی به این عنوان مستهجن نیست، ولو تعدادی از مخاطبین، تعدادی از افراد این عنوان غیر مقدورشون باشه این تکلیف، یا درگیر نباشه. شما عبارت معتمد رو ببینید، جلد دوم صفحه 121، فإن كانوا بحسب النوع قادرین بالقدرت العقلیه والعادیه یصح الخطاب الى الجميع به خطاب واحد ولا يكون عجز البعض عقلا او عادتا موجبا لاستهجان الخطاب العام. نه اون مطلبی است که ما توضیح دادیم. اگر نوع مردم، اینجا نوع یعنی بسیار، یعنی کثیری از مردم قدرت عقلی و عادی داشته باشند، خطاب به همه درسته، به خطاب واحد. ولو بعضی عقلا یا عادتا قادر نباشند، این موجب استهجان خطاب نمیشه. لذا امام فرمودن با این بیان هم خطاب به عاصی و هم خطاب به کافر درسته، چون برای اکثریت مردم هم درگیرن و هم قدرت دارن، لذا خطاب به نوع مردم که در بینشون کفارم باشه صحیح هست. عرض ما این است که با این بیان شما تمام چهار اشکالی که به نظریه مرحوم آخوند و شیخ انصاری داشتی به خودتون برگشت، همه این اشکالات به نظریه شما هم ثابت. چرا؟ به خاطر این که من جانب خطابات شارع متعلق به تمام انسان هاست، لله علی الناس حج البیت، در فروعات اسلام که شما میگید متعلق و مخاطب همه انسان ها هستند، از همه نحله های فکری و همه ادیان، خب بلا شبهه مسلمین نسبت به سایر ادیان قلیلند، لذا عنوان یا ایها الناس کثیری از اینها خودشون درگیر و مبتلای به این خطابات نمی بینن. کسانی که خودشون را مبتلا می بینن تعداد کمی هستن، غصات هم، آسیهایی که از این خطاب تأثیر قبول نمی کنن فراوانن. ما چقدر در دنیا مشروب خور داریم که هیچ از آیات و روایات تحریم خمر اثری نمی پذیرن. خب بنابراین اکثریت افراد این عنوان این حکم محل ابتلاشون نیست، خودشون درگیر با این حکم نمی دانن، یا مثل عصاتن که این حکم برای اونا هیچ تأثیری نداره، لذا قلیلی هستن که محل ابتلاشون این حکم است. پس بنابراین استهجان این حکم و لغویت این گونه احکام با این بیان شما برگشت و اشکال استهجان با تحلیل خطابات قانونیه برطرف نشود. وللکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.